أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در مورد عوامل دخول انسان به جهنم هست که دومین مورد استکبار بود. خدمتون عرض کردیم اولین مورد غفلت، دومین مورد استکبار، کبر ورزی، بزرگ بینی خود. در روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من کان فی قلبه مثقال و حبت من خردل من کبر اکبه الله علی وجهی فی النار. هر کس به اندازه دانه خردلی تکبر در دلش باشه، خدا او رو به رو در آتش می اندازه. ببینید الان ما داریم راجع به کدوم حوزه صحبت میکنیم؟ از حوزه دین، حقیقت، طریقت یا شریعت، کدومش داریم صحبت میکنیم؟ حوزه طریقت، یعنی حوزه اخلاق. الان استکبار یه موقع هم حوزه اعتقادی هم میشه، چون تکبر در مقابل خلق داریم و تکبر در مقابل خدا داریم. میفهمد که اگر کسی یه ذره تکبر تو دلش باشه، خدا او رو به روح در آتش می اندازه. خود بزرگ بینی، ما یه خودبینی داریم، یه تکبر داریم، خودشیفتگی داریم. عجب خودبینی هست، دیدن کمالات خود، شیفته خود شدن، اسیر خود شدن، اینا خیلی خطرناکه. الان راجع به این صحبت نمی کنیم، الان راجع به کبر صحبت می کنیم. کبر یعنی خود بزرگ بینی، بزرگتر دیدن خودت از این که بخوای دستورات خدا رو اجرا بکنی یا تن به عبودیت خداوند تبارک و تعالی بدی و تن به دستورات معصومین علیه السلام بدیم و تن به قوانین الهی در هر سه شاخه شریعت، طریقت و حقیقت. این که من باید چی رو این کار بکنم؟ من این کار رو نمی کنم. یک کسی که مقاومت میکنه در مقابل دستورات الهی، خدا میگه من اینو به رو در آتش میاندازم. چون کبر یک دروغه، این یادتون نره. انسان نباید با چیزی که حقیقت نداره پیوند بخوره. وقتی که با چیزی که حقیقت نداره روح انسان پیوند میخوره، این مثل جنینی هست که تو رحم مادر یه انگشت اضافه آورده، یه دم آورده، یه سر اضافه آورده، دست و پای اضافه آورده. ما مثلا بعضی از جنینایی داریم که توی این گلوشون یه توده داره انقدر به این بزرگی، یه صورت اینجاست، توده اینجاست، گردن اینجاست، توده ده ها سان پشت گردنش. خب این چیز قشنگی در نمیاد دیگه. چیزی که باطله وقتی روح شما قبولش میکنه، شکل شما موقع تولد خراب میشه، چون نباید روح شما با این پیوند بخوره. چون شکل برزخی هر انسانی، بدن برزخی هر انسانی تابع نفسشه دیگه. اگه انسان یه نفس سالم داشته باشه، با بدن سالم و شکل انسان محشور میشه. بعضی هم مثلا میگن ما تو خواب خودمون میبینیم پشمالو هستیم، پنجه داریم، شاخ داریم، چجوری هستیم. این مال این هستش که اون نفس به صورت میزنه، نفس به صورت میزنه. در روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام که خداوند حیوانات رو از روح انسان آفریده، از خلقیات انسان آفریده. این همه حیوانات مختلف که شما در روی کره زمین میبینید، همه ظهورات روحیه های مختلف انسانی است که به شکل حیوان ظاهر میشه. مثلا وقتی انسان فریبکاره میشه روباه، وقتی بی غیرت و بی حیاس میشه خوک، وقتی که عصبی و پرخاشگره میشه سگ، وقتی که لجبازه میشه میمون، به شکلهای مختلف. پس وقتی که یه چیزی خرافیه، خرافه است، اصلا حقیقت نداره، شما اینو قبولش میکنید، بهش اعتقاد پیدا میکنید، برات مهم میشه، این باعث میشه که تو در مقابل خدا مقاومت بکنی. هرچی خدا میگه بابا این حقیقت نداره، این درست نیست، به این چیزها نباید اعتقاد داشته باشین، اعتقاد پیدا میکن. و گاهی وقتا از خود خدا و اهل بیت و دین برای شخص بزرگتره. یه دفعه همینجوری میگه ما ترکا اینجوری هستش. آقا آقا خدا میگه این کارو نکنید. ما ترکا یعنی چی؟ ما ترکا یعنی یه بوتی هست به نام عشیره گرایی، از اون 8 معشوقی که تو قرآن بوده کش عشیره بود دیگه. باباها و مامانا، پسرا و دخترا، خواهرا و برادرا، همسران، پنجمی چی بود؟ عشیره در مقابل خدا. ما لورا اینجوری هستیم، ما اسفانیا اینجوری هستیم، ما شیرازیا اینجوری راست داریم. نمیدونم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. وقتی کسی که قوم گرایی، عشیره گرایی میکنه، عشیره گرایی و قوم گرایی در مقابل خدا باطله. اصلا ما همچین چیزی نداریم. آدما قیمتاشون به ملیتشون نیست، به نژادشون نیست، به رنگ پوستشون نیست، به استانشون نیست. لذا وقتی بگیم ما مثلا ایرانی ها اینجوری هستیم و باید اینجوری باشیم، یا اون احمقی که میومد تفسیر قرآن هم درس میداد میگه ما قبل از اینکه مسلمان باشیم ایرانی هستیم. خب تو اگه قرآن رو اعتقاد داری، قرآن به این اعتقاد نداره. ما یعنی چی اول ایرانی هستیم بعد مسلمان؟ نه، ما انسانیم، اول مسلمانیم بعد چی هستیم؟ بعد ایرانی هستیم. نه که اول ایرانی هستیم. میرونی یه موقعی عشیره گرایی، قوم گرایی، ناسیونالیست از خدا بزرگتر بشه. هرچی میگه با خدا راضی نیست، این نمیزیر بار نبیر. این بشمن استکبار، بشمن تکبر در مقابل خدا. نه، ما رگمون بریم. آقا مهریه باید حضرت دستور داده، مهریه ها باید کم باشه. ببین اصلا زیر بار نمیره مهریه کم، اصلا زیر بار نمیره. یا ازدواج ها رو آسون بگیرید، دختر و پسر زود به هم برسن، زن و مرد زود به هم برسن، سخت نگیرید شرایط ازدواج رو. چقدر سخت میگیرن هزینه های ازدواج، شرایط ازدواج، اینا همه کمرشکن باعث میشه که خانواده ها نتونن دختر و پسر راحت ازدواج کنن. آقا خانواده دختر وظیفه ای برای تهیه جهیزیه نداره. یعنی چی؟ من دختر باید خانواده، کی گفته این کجای قانونه، کجای شرعه که خانواده دختر باید جهیزیه تهیه کنن؟ بارها عرض کردیم پیغمبرم که جهیزیه گرفت برای حضرت زینب، پولشو نقد از امیرالمومنین گرفت. آقا مهریه رو همین الان نقد بده برم جهیزیه بخرم. بله، هر وقت پسرا مهریه هاشون رو نقد دادن، دخترها میرن جهیزیه نقد بگیرن میرن. و الا بحث جهیزیه یه امر توافقیه. حالا دختر میخواد ازدواج کنه، خانواده دختر به تناسب خودش وسایلی میده، خانواده پسرم بیاد کمک بکنه. چرا باید انقدر فشار بیاد به گرده؟ یا نه این رسمه. خب این رسمیه که در مقابل خداست، یه رسم در مقابل خداست، یه آیین در مقابل خداست، یه بوته. این گناه داره، شما دارید به این اصرار میکنید. خب این باعث میشه که طرف میگه من الان میخوام دخترم شوهر بدم، دختر دارم 6 تا دختر دارم، هنوز بزرگرم، نتونستم شوهر بدم، نمیتونم جهیزیه بدم. خب آقا اصلا کی گفته جهیزیه بدید؟ اصلا چرا باید خانواده پسر توقع داشته باشن؟ خانواده پسر خودشون دختر دارن دیگه، خیلیشون دخترم دارن. باید ساده گرفت ازدواج ها رو. دختر و پسر با یه شرایط ساده برن زیر یه سقف، با یه وسائل ساده، امکانات ساده، و بعد حالا یواش یواش خدا بهشون برکت بده. میخوام ازدواج یعنی این که دو نفر همدیگر دوست دارن، به هم نیاز دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز روحی دارن، نیاز معنوی دارن، نیاز جنسی دارن، خدا بهشون برکت میده. یغنهم الله من فضل، خدا از فضل خودش بی نیاز میکنه اینها رو. ولی اینکه ما انقدر سخت میگیریم مهریه رو، انقدر سخت میگیریم جهیزیه رو، اینا سر مهریه میکشن، اونا سر جهیزیه میکشن، اینا اصلا همش در تکبر در مقابل خداست. وقتی بابا خدا راضی نیست مهریه سنگین باشه، خدا راضی نیست شما در جهیزیه زیاده روی بکنید، خب این ازدواج سخت میشه. اصلا ملاک قیمت دخترا شده میزان از نمیدونم جهیزیهشون یا مهریهشون. خب این یه امر باطلیه که تو بهش اعتقاد پیدا کردی. وقتی یه چیز باطل رو تو بهش اعتقاد پیدا میکنی، روز قیامت تو که انسان نمیتونی محشور بشی، چون روز قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. شما باید با قلب سالم وارد شی. قلب سالم امام صادق فرمود الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سالم یعنی قلبی که وقتی خدا رو ملاقات میکنه جز خدا چیزی تو این قلب نباشه. وقتی تو اعتقاد به مهریه سنگین، جهیزه سنگین داری، یه چیزی غیر از خداست. وقتی تو به قوم گرایی و قبیله گرایی اعتقاد داری، یه چیزی غیر از خداست. خب این تو داری به این اعتقاد پیدا میکنی. و خیلی از اعتقادات باطل تو ما هست، یه عالم خرافه است که من در بحث خرافه اینا رو خیلی هاشو گفتم دیگه تو جلسات قبل، بحثی که در مورد خرافه داشتیم مفصل چند جلسه خرافاتو گفتم. خب چرا ما باید به اینا اعتقاد داشته باشیم که این زندگی های ما اینقدر سخت بشه؟ چون این زندگی رو شما وقتی که سختش میکنید، من بارها اینو عرض کردم، خواهش کردم از عزیزان توجه کنید که عزیزان قبر ما نفس ماست. ما اگه الان زودرنجی و حساسیت داشته باشیم سخت بشه چیزی برامون، یعنی قبل فشار قبل ذخیره داریم میکنیم. دقیقا مثل جنینی که تو رحم مادر فشار بیاد بهش، تنش بهش بیاد، اذیت بشه، وقتی میاد به دنیا اذیت میکنه، چون آسیب دیده اون تو اون فضا. نذارید نفستون رو دنیا اذیت بکنه، نذارید اعتقادات غلط، شیوه های غلط، باورهای غلط توی روابط انسانی روحتون رو آزار بده. این شکنجه روحه. سادگی رمز گشادگی قبر و شادی و آرامش دنیاست. سادگی، سخت نگیریم همه چی رو سخت. یه مهمونی میبینی که یه زن خونه تا مرز مرگ میره تا بخواد یه مهمونی بده، 10 دفعه تشنج و دعوا و صداهاشون بلند میشه سر نمیدونم یه خرید، یه نمیدونم غذا درست کردن، سر یه سوپ، سر یه سالاد، سر یه سس، سر یه سفره، سر رنگ سفره، سر رنگ نمیدونم پارچو لیوان، سر دیسو نمیدونم، هی سخت میگیرن به هم دیگه. یعنی این حالت روانی که افراد به پرده، به نم تلفن همراه، به موب، به فرش، به قضا، به ظروف، این میشه فشار قبر دیگه. وقتی تو آقا یه مهمونی میخوای بدی دیگه، یه کار مستحبیه، میریست 1000 تا حرام توش مرتکب میشه، بالاتر از حرامهای شرعی. یه وقت انسان مهمونی میده، سر مهمونی شراب میذاره، چیز نجس میذاره میخوره، این حرامه دیگه و اون تبعات وحشتناک شراب. یه موقع از مهمونی میده شراب نیست سرش، غذاه، ولی 100 برابر شراب خوری تو این مهمونی گناه میشه. چرا؟ چون افراد های سخت میگیرن همه چیو به هم دیگه. هر چی میگه آقا این اصلا مهم نیست، اصلا براش ناراحت نشو، براش قصه نخور، اصلا این مقدار عصبانیت، این مقدار ناراحتی فشار قلب میاره و نمیتونه بذاره کنار این خلق وحشتناکشو. سر هر چیزی جیغ میزنه، سر هر چیزی داد میزنه، سر هر چیزی عصبانی میشه. آدم معاشرت بلد نیست، میخواد حرف بزنه با داده، میخواد حرف بزنه با پرخاشه، میخواد حرف بزنه با نق و قره. بعد میبینید زندگی جهنم میشه دیگه، زندگی جهنم میشه. آقا یه کلام، این کار خوب نیست، این کار رو خدا دوست نداره، این عصبانیت تو بذار کنار، خوش رو باش، خوش برخورد باش، تون نشو. آه حرمت پدر مادر اینه، وقف الله ما جناح الذل من الرحمه، برای پدر مادرت از روی رحمت نه از روی عصبانیت بال ذلت بگستران. یعنی تو باید غلامش باشه، کنیزش باشید، گندگی برای پدر مادرت حق نداری بکنی، تو حرف تون نمیتونی بزنی، خیره حق نداری بهش نگاه بکنی، این نمیتونه این کار بکنه، بازم با پدر مادر بد حرف میزنه، تند حرف میزنه، اینو بهش میگن تکمیم. خدا گفته نکن این کار. حق زن اینه، حق مرد اینه، این رعایت نمیکنه، حق بچه اینه رعایت نمیکنه، حق داماد اینه. چی من به داماد باج بدم؟ هم یه بار داماد اومد خونه، حرمت داشته، احترام داره، خیلی باید به داماد احترام گذاشت. خیلی حضرت وقتی دامادشون میمد خونه شون، عبای خودش رو پهن میکرد زیر داماد، احترام ویژه برای داماد قائل بود. عروس یه احترامی داره، حرمتی داره وقتی آمده توی خونه. بفهمیم بعضی ها کیفشون این است که دامادا رو مسخره کنن، دست بندازن دامادا رو مسخره کنن، دامادا رو تحقیر کنن، بعد می باج بدن به داماد، باج بدن به عروس. بابا خدا میگه عروس یه حرمتی داره، داماد یه حرمتی داره، دختر یه حرمتی داره، پسر یه حرمتی داره، برادر بزرگتر حکم پدر رو داره، پدر مادر رضایتشون رضای خداست، غضبشون غضب خداست. نمیتونه زیر بار نمیره. این شما تکبر. وقتی که خدا داره یه چیزی رو، قوانین ریاضی رو مطرح میکنه، ببینید مقاومت در مقابل قوانین ریاضی خدا مثل اینقدر احمقانه است که به یه نفر بگن که آقا مثلا 0913 مثلا فلان فلان فلان، بگیم من 13 نحسه خوشم نمیاد 13 نمیزنم. بگو شمارش 913 دیگه چاره نیست، بینم از 13 بدم میاد نمیزنم. مثل بنده خدا که میخواست قرآن بخونه میگو بسم الله الرحیم، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، نه بسم الله الرحیم، من با رحمان قهرم. اسم نمی بود، من چون با رحمان قهرم اسم نمی بود. به همین اندازه مسخره است وقتی یه نفر به خدا آقا قوانین لباس پوشیدن اینه، قوانین حجاب اینه، قوانین روابط مرد و زن اینه، قوانین سفره اینه، حقوق اینه، درآمد اینه، خمس اینه، زکات اینه، معاملات اینه، اینه زیر بار نمیره. بعد وقتی بهش میگه این کار حرامه، نهی از منکر میکنه، میگه به تو چه؟ هیچی مثل این نیست که یک کسی که داره با آدم نهی از منکر میگه به تو چه ربطی داره؟ بابا این داره میگه تو نرو جهنم، تو نسوز، تو بدبخت نکن خودی، میگه به تو ربطی نداره. من دلم میخواد زنم اینجوری بیاد بیرون، میخوام دلم میخواد زنم رو همه ببینن. اه؟ اینقدر وقی، من دلم میخواد اینجوری بگردم، اینقدر وقی جلو خدا، جلو فرشته ها، جلو امام زمان همه دارن میشنون، تو جلو اونا داری این حرفا رو میزنی؟ صلوات خط بفر لا ما صلی الله محمد آل محمد وجه فرج. مجالس آنچناری، خب آقا قبح داره، زشت، این قبیح، فرشته ها آزرده میشن، امام زمان آزرده میشه، حضرت زهرا آزرده میشه، بهش هم میگی ها، ولی نمیتونه جلو خودش رو بگیره. یعنی این تا تو مجلسش حال ملکوت رو به هم نزنه دست بر نمیداره، تا لعنت خدا و فرشتار رو نخره بل نمی کنه. از حضرت فهم من، کسی که تو دلش ذره کبر وجود داشته باشه، بزرگی کردنی که حقش نیست، پوست‌کلفتی و مقاومتی که حقش نیست، خدا اینو به رو در آتش میاندازه. خدا نکنه انسان با تکبر، این باید تو دل پاک شه. ببین میفهمد، دقت کنید چی دارم میگم. من کان فی قلبهی مسقال، و مسقال اندازه حبت من خردل، یه دانه خردل تو قلبش، لذا بلا، مصیبت، مریضی، نمیدونم این که قلب رو نرم میکنه، یه سرطانی که قلب رو نرم میکنه، منیتات تو ازت میگیره، یه شفا است. یه بلایی که میاد تو رو خوردت میکنه، یه بدهکاری، یه وضع مالی خراب، یه طلاق، یه هر چیزی که تو رو یه ذره به خودت میاره، یه ذره از این مستی جوونی، مستی علم، مستی خوشگلی، مستی نعمت، مستی پول، از این چیزا درت میاره، خوبه برات. چون انسان وقتی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، قرآن میفرماد انسان تا یه ذره توی یه چیزی یه ذره بی نیاز میشه، طغیان میکنه، هی شروع میکنه شاخشونه کشیدن برای خدا و برای بقیه، هم به نسبت بقیه خود فروشی میکنه و خود بزرگ بینی داره، بقیه رو کوچیک میبینه، تا یه ذره کارش را میفته، هم نسبت به خدا طغیان میکنه. لذا خدا محال یک کسی که در قلبش ذره‌ای به اندازه دانه خردل تکبر باشه بهش ببره، تا این دانه، این مقدار تکبر زوب نشه تو قلبش، محاله، در بهش تو باز نمیکنن روش. پس ما باید شناسایی کنیم که اگر واقعا ما تو قلبمونی همچین چیزایی هست، خودمون اقدام بکنیم اینها رو له بکنیم و از بین ببریم، این پوسکلفتی ها رو برداریم، چون بمونه تو قلبت وارد برزخ بشی گرفتاری ایجاد میکنه. بعضی از چیزی هست خدا ممکنه گناه باشه با انسان با خودش ببره، ولی یه موقع میبینی عفیدش تعلق میگیره چیزی، ولی بعضی از چیزها هست نه. مثلا فخر فروشی محاله، کینه محاله، کبر محاله. اصلا اینجوری نیست که تو دل کسی یه ذره باشه بعد بره اون طرف راحتش بذارن، یعنی این باید انقدر بسوزه، انقدر عذاب بکشه، از چون کبرم از مقوله بزرگیه، باید چی بکشه در نقطه مقابلش؟ بله؟ خاری باید بکشه. ببین عذابهای اونجا، آیه قرآن میگه عذاب مهین، یه بقا میگه عذاب علیم، عذاب دردناک است. مال افرادی که خوشگذرونن، خیلی اهل لذت و خوشگذرونی هستن، اونم از راه حرام درد باید بکشه. ولی یه موقع اصلا آدمی است که پوز میده به دیگران، فخر میفروشه به دیگران، بزرگی میکنه، این عذابش فقط دردناک نیستش، عذابش خار کننده است. یعنی حقارت باید تحمل کنه تا اون کبری که تو نفسش هست از بین بره، گندگی که اومده تو نفسش. ما تو هر پنج جهت نفس هم داریم، تو بُعد جمادی گندگی داریم، تکبر داریم، تو بُعد گیاهی تکبر داریم، تو بُعد حیوانی تکبر داریم، تو بُعد علمی و تو بُعد فوق عقلی حتی. من سابقه عبادتم بیشتره، من نماز شب میخونم اینا نمیخونن، من جبهه رفتم اینا نرفتم، من نمیدونم چهار تا خواب اونجوری دیدم اونا ندیدن، اینا هم چنین چنانن، من نمیدونم انقدر کربلا رفتم، انقدر حج رفتم. این خیلی وحشتناک میشه آدم. ما انقدر هیئت داریم. تکبر یعنی که یه دفعه بچت سرطان گرفت مرد، بعد قهر میکنی به امام حسین میگی 30 سال دارم در خونت جون میکنم، غلامی میکنم، این ازت یه شفای بچه‌م خواستم بهم ندادی، دیگه نمیام پامو نمیذارم تو مجلس، تکبر دیگه. تو 30 سال اومدی تو مجلس گرفتی برای امام حسین، به لطف کی این کارو کردی؟ ها به توفیق کی این کارو کردی؟ خودت؟ اصلا کسی هستی خودت؟ لا حول ولا قوه الا 30 ساله که تو هیئت داری کردی، بله درسته 30 سال زحمت کشیدی، کار کردی، اجرت هم هست، ولی طلبی نداری از خدام امام حسین؟ چه طلبی داری؟ من اینقدر نماز شب خوندم برای این، اینقدر جبهه بودم، حالا یه بار از خدا خواهش کردم مثلا حالا فلان کار. خدا چه وظیفه‌ای داره اجابت کنه تو رو؟ که چی؟ چون تو 30 سال عبادت کردی؟ 30 سال عبادت کردی، 30 سال عیاشی کردی، خدا به توفیق داده دیگه. چی دیگه، چه طلبی از خدا داری؟ من دیگه پامو تو مجلست نمیذارم امام حسین، من دیگه پامو تو مسجد نمیذارم. میشه تکبر. تا یه اتفاق میفته اول نمازو میذاره کنار، اول رابطهشو با خدا قطع میکنه، این میشه تکبر. خیلی وحشتناکه کبریایی، بزرگی کردن. تو اصلا ذاتن جنست کوچیکه، انتم الفقراء الله، شما ذاتت فقیره، اصلا این موجودی که ذاتش فقیره هیچیش مال خودش نیست، وجودش مال خودش نیست، خصوصیتاش مال خودش نیست، حیاتش مال خودش نیست، قوه و توانش مال خودش نیست، نعمتا مال خودش نیست. پس تو چی اینقدر من میکنی برای خدا، برای دین اینقدر پوسکلفتی؟ لذا شما وقتی میدی زیارت امام رضا میگه آقا موزا منم یه حقی گردن تو دارم دیگه. ببین یعنی ما هم گردن امام رضا حق داریم؟ میگه آره، ولیه حق و تعمیلی، حق من نسبت به تو اینه که من چشم امید به تو دارم امام رضا. نمیگه حق زیارت دارم، از راه دور اومدم نمیدونم انقدر هزینه کردم، راه دور اومدی هرچی که اومدی امام رضا خودش توفیق داده بهت، اهل بیت خودشون توفیق دادن، حقی نداری پاشی بری اونجا. من راه دور اومدم اینجا، چون از راه دور اومدم اینجا، بعد تو حتما ادب چیز خوبیه. میگه ولی یه حق و تعمیلی، من یه حق گردن شما ها دارم، اون حق همین استش که من هیچ چیو ندارم جز شما، من هیچ کس جز شما ندارم، من امیدوار به فضل شما هستم، من دست خالیم، شما کریمید، باید به من رحم کنید، من گدام، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. تو قوی هستی، من ضعیفم، کی رحم کنه به یه ضعیف غیر از قوی. انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز. تو اوج عزتی، تو عزیزی، من ذلیلم، کی میخواد رحم بکنه به یه ذلیل غیر از عزیز. بله این ادب خیلی خوبه، اما اگه پاشی نماز شب تو ببری برای خدا، قرائت قرآن و حافظ کل قرآن و نمیدونم انقدر زحمت کشیدم و انقدر پول دادم و انقدر کار خیر کردم و انقدر حسینیه داری کردم و انقدر اینا رو برداری ببری اونجا، میزنم تو دهن آدم، اصلا نمیفهمه داره چی میگه. خدا هم کبریایی داره، کوتاه نمیاد. در روایت داریم با خدا تو بزرگیش منازعه نکنید، یعنی میگه خدایا دیگه پامو نمیذارم تو هیئت. اصلا یه خدا بگه آخ 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 این دیگه هرگه نیاد هیئت، من خدا نام بالا میفتم. آره نه، خدا میگه جهنم نیا، برو درک، تا الان به توفیق دادم دیگه هم بهت نمیدم. لج نکنه انسان با خدا. شیطان همین کارو کرد دیگه، استقامت کرد تا خورد شد. ببینید بخونم براتون. قال الله تبارک و تعالی، این حدیث رو پیامبر از قول خدا نقل میکنه. الکبریاء و ردائی و العظمت و ازاری، فمن نازعنی واحدا من هما قذفته فی النار. به به، اینا تو اردو توضیح دادیم اینها رو، الان همینجوری فقط رد میشیم. الکبریا و ردای، ردا چیه؟ لباس بلندی هست که یه کسی میپوشه، لباس بلند سراسری بهش میگن ردا. بزرگان، افراد بزرگ میپوشن لباس های تیکه بلند. ولی عظمتو ازاری، لباس زیر من عظمته، یعنی روی وجود من وقتی شما نگاه میکنید بزرگیه، و وقتی که دقت میکنی به عظمت میرسی. که معناشو توضیح دادیم تو اردوها، که انسان تو نگاه به خلقت هم ردای خدا رو ببینه، یک پارچگی بلندی و بزرگی رو ببینه، وقتی ریز میشی عظمت رو نگاه کنی. وقتی به یه اتم میرسی، به یه الکترون میرسی، به یه نوترون میرسی، ریز میشی، میری اون تو و شروع یعنی 20 سال وقتی یه دانشمند رو میگیره میشه عظمت، چه خبره. 50 سال وقتی یه دانشمند رو میگیره یه اتم، مست همین یه اتم 50 سال، تا وقتی میشکافتش میبینه ای آقای الکترون داره، نوترون داره، پروتون داره، بعد میره پایین تر، او همینجوری میره پایین. هر کدوم یه قوانین خاص خودشون، هزاران قانون هر کدوم اینا داره. کی طراحی کرده اینو؟ این عظمت انسانو عکس میکنه، روح انسانو میگیره، انسانو مبهوت میکنه. بزرگی مال خداست. ما یه وجود واحد داریم در کل عالم، یه الله، غیر از الله هم چیزی دیگه نیستش. گفت الله اکبر به امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی هست. امام صادق علیه السلام فرمود مگر غیر از خدا چیزی هم وجود داره که خدا از اون بزرگتر باشه؟ یعنی ما یه خدا داریم با یه چیزی غیر از خدا؟ کسی که اعتقاد داشته باشه ما یه خدا داریم، مثلا اون ور آسمون هاست، بقیهش هم خلق خدا هستن، این خدا رو محدود کرده دیگه. خدا هستی جاریه در کل شیء، خدا وجود جاری در تمام اشیاست. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله به کل شیء محیط. کل شیء، شما یه اتم نگاه کن، شیء هست یا نه؟ میگه خدا بین احاطه داره. خدا همه جا یکسان هست. و به اسماء کلتی ملعت، امشب شب دعای کمل میخونیم دیگه ها، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، هر چیزی که شیء، خدا اونجا حضور داره، احاطه داره خدا اونجا. یک مولکوله؟ آره. 4000 تا اتم داره توی یه مولکول؟ آره. این اتم ها هر کدوم الکترون، نوترون، پروتون دارن؟ آره. اونجا خدا هست. هیچ خالی از خدا نیست. داخلون فل اشیا، داخل تمام اشیا. علی علیه السلام فرمود، سید الشهدا فرمود، خدا داخل در تمام اشیا هست. لا بل ممازجه، مزج نیست. داخلیش اینجوری نیست که یه چیزی، یه خدایی با یه چیزی قاطی بشه. مثل اینکه مثلا من تو این آب چی بریزم الان؟ شکر بریزم هم بزنم؟ نه. و خارجون انها لا بل مزایله، خارج از همه اشیاست، اما نه اینکه فاصله مکانی با شی داشته باشه. مثل چی؟ بگید. مثل نفس و جسم. الان ما تو بدنیم یا بیرون بدن؟ هیچ کدوم. ما توی بدنمون که نیستیم که، چون اگه تو باشیم بعد اون تو رو حبس اون تو هستیم، ولی ما نه، بیرون بدنمون هم نیستیم، چون فاصله باش نداریم با بدنمون، فاصله مکانی نداریم. چیکار کرده خدا؟ چیکار کرده؟ این عظمت. الکبریا و ردایی ولعظمت و ازاری، فمن نازعنی فی کل من هما، هر کس که با من منازعه بکنه در یکی از اینها، چه در کبریایی و چه در عظمت، بخواد عظمت فروشی بکنه، بزرگی کنه برای بندگان خدا. یه مرد خونه است، ازدواج کرده، بیه تو خونه سلطنت رو انداخته، همه ازش حساب میبرن، همه ازش میترسن، هیچی نمیتونه غیر بدون این نفس بکشه، همه میخوان ازش حساب ببرن. این خیلی وحشتناکه. آقا فضای خونه که پادگان نظامی نیست، فضای خونه جای زندگی، جای عشق، جای توافق، جای صلح، جای آرامشه. کسی این حق نداره اونجا من بکنه. زن سالاری یعنی تکبر، یعنی تو جهنم. مرد سالاری یعنی تکبر، یعنی تو جهنم. من مردم و زن نداریم که، اصلا حرفا چیه؟ خدا از نظر نظام حقوقی سلسله قوانین گذاشته، گفته بله مرد فرمانده خونه است، زن باید ازش اطاعت بکنه، بچه‌ها باید اطاعت بکنن، بالاخره مدیر خونه است، زن هم توی نحوه‌های مدیریت داره، بقیه باید از مادر خونه اطاعت بکنن. یه جایی بچه حق داره، همه باید تابع بچه باشن. یه امر حقوقی هست، بالاتر از حقوق اخلاق. نذاریم حقوق اخلاق ما رو فاسد بکنه. حالا که اسلامم گفته، قانونم میگه حرف حرف مرده، پس بدون اجازه من دیگه از خونه بیرون نرو، بدون اجازه خونه مامانت نرو، خونه نرو، خونه نرو، خونه کی نرو. بابا زندگی جای این حرفا نیستش که. زندگی جای صلح، جای آشتیه، جای توافقه، جای دوستیه. گندگی نکنیم. زن سالاری همین که من میگم، میری برای عروس قیافه میگیره، برای داماد قیافه میگیره، یه قوانینی میذاره، قوانین نظامی تو خونه، خانم خونه، خب این جهنم میشه. قوانین وسواس، آن طرف میگه من میرم خونه پدرم، مثل زندانه، چون مادرم من اگه دست بزنم به یه استکان جاش تغییر بکنه جیغ میزنه، دم در میای جوراباتو باید دراری، برو تو دستشوی اول پاتو بشور بیا، داستان داره دیگه. خب به هر چی دست بزنی جهنمه. قوانین شیطانی، وسواس، زندان روح آزار میده. آه بذار کنار اینا رو، خدا راضی نیست. نمیتونم. نمیتونی؟ خدا لهت میکنه بعدا. آقا یه بار آب بریز، دو بار آب بریز بسه. نه من با 20 دفعه آب بریزم. خدا له میکنه آدمو. این چه قدرتیه که تو در مقابل خدا داری و مقاومت میکنی؟ آقا وسواس به خرج نده. یه چیزی اون تو هست که در مقابل قانون خدا مقاومت میکنه. شیطان نفس، شیطان و نفس. هر کس با من تو این دوتا بخواد منازعه بکنه، قذفته فی النار، پرتش میکنم تو جهنم. چون حق تو نیست، تو یک چیزی رو داری، نقشی رو داری بازی میکنی که این کاره نیستی. نه تو بزرگی، کبریایی داری، نه عظمت داری. هر چی هست مال کیه؟ بله؟ مال خداست. و تو قیافه برای چی داری میگیری؟ با لباس قیافه میگیره. بله، براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. رسول الله. من لبسه، از امیرالمومنین علیه السلام، من لبسه ثیاب الفاخره فلا بد له من الكبر ولا بد لصاحب الكبر من النار. الله اکبر. هر کسی لباس فاخر بپوشه مجبور باش بزرگی بکنه، چون لباسش خیلی خاصه. گفتم برای امام سجاد در اسلام یه لباسی آوردن، هی پوشید نگاه کرد، هی یه ذره دیدن تزد یه ذره نگاه میکنه، یه ذره این لباس نگاه میکنه، لباس نوعی برش آورده بودن، درش آورد. گفتن چی شد آقا؟ فهمید که انی لستو به علی ابن الحسین، انگار من اصلا علی ابن حسین نیستم تو این لباس. طرف میره مخصوصا یه لباسی میخره که بتونه باش فخر بفروشه. ببینید معنی یه لباس تک، یه لباس آرمدار، یه لباس برند. من لباسم برند باشه. آدم لباسو میپوشه برای دو هدف، پوشش و سلامت و زینت، زیبایی هم داشته باشه، خوبه، چه اشکالی داره. آقا لباس، من قرآن همینو میگه، میگه لباس دو خاصیت داره، شما رو حفظ بکنه و اینکه زینت باشه برای شما، قشنگ باشه. ولی من برای قشنگیش باید بپوشم، نه اینکه میخوام به دیگران چیکار کنم، فخر بفروشم. این با عینکش، با کلاهش، با ریشش، با پشمش، با این موارو جوری سرش بلا در میاره که آقا این. حضرت میگه وقتی یه کسی رفت سراغ یه لباس خاص، چاره نداره من که پوز بده. وقتی هم پوز تکبر میکنه باهاش، بزرگی میخواد بکنه دیگه. لباس فاخر، خونه فاخر، ماشین فاخر. یه ماشینی بخرم چش همه دراد، یه خونه بگیرم، یه مبلی، یه فرشی. یعنی این اصلا برای این نیست که بره خونه رو میگه خون. آقا یه کسی دوست داره خونه‌شو زیبا بکنه، من دوستام یه پرده زیبا بزنم، یه فرش زیبا داشته باشم، خب مبارک، ثوابم داره. اگه داری قرار نیست اعصاب خودتو بقیه رو خرد بکنی، من پول نزولی بگیری، داری خرج کن، لذتشو ببر. اما اگه قرار رو دست کسی پاشی، چشم و همچشمی داری، میخوای چشم بعضی ها رو در بیاری، دل بعضی ها رو بسوزونی، خیلی خطرناک. دل تو خدا میسوزونه، آتیشت میزنه خدا. قذف تو هوف النار، پرتش میکنم تو جهنم. لباس، آقا لباس باش آدم، لباس یه امر گیاهی دیگه، یه امر جمادی یا گیاهی نهایتا. زیبایی، زیبایی چهره، با این زیبایی چهره میخواد بقیه فخر بفروشه، با موهاش میخواد بقیه فخر بفروشه، با هیکلش میخواد فخر بفروشه. خب این خوب نیست دیگه، غلطه. تو اعتقاد داری که خوشگلی به من عزت میده، آبرو میده، و این غلطه. عزت و آبرو مال کیه؟ مال خداست. فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین. وقتی میخوای با قیافت عزت بگیری از برای دیگران و فخر فروشی بکنی، با موهات و با لباس تو، با نمیدونم آرایش تو، با اندام تو، اینا میدونی داری چه غلطی میکنی؟ یا داری شرک، دوچار یه شرک هستی، یعنی یه چیزی رو که اصلا نمیتونه ملاک انسانیت باشه رو ملاک میدونی. خب من اگه اینجوری بیرون نرم آبرون میره، اینجا اگه بیرون نرم کلاس نداره، من میخوام بیرون برم. آ گناه داره این کاری که داری میکنی، آرایش نکن داری میای بیرون، نمیدونم این کار حرام رو انجام نده، میبینی که باز دوچار شرک. بخونم بعدی رو براتون. من لبس المرتفع من الثياب فلا لابد له من التكبر ولا بد للمتكبر من النار. دو تا حدیث گفته، انگار شعر گفته، میبینی تناسب داره با هم دیگه. میگه کسی که لباس، اونجا گفت لباس چی؟ لباس جامعه فاخر. اینجا میگه کسی که یه جامعه مجلل بپوشه، یه لباس مجلل بپوشه. مرتفع، مرتفع یعنی یه لباسی که رفعت زیادی داره نسبت به لباسهای دیگه، قیمتی، جنسی، نمیدونم، یه فاصله زیادی با لباسهای دیگه داره. طرف با سیگارش میره جهنم. همه سیگار میکشن، خب یکی هم سیگار میکشه، همین سیگار مرسوم که توی بازار هستش، خب هیچی با سیگارش پوز نمیده. این میگه من باید سفارش بدم یه سیگاری از ننم کوبا بیاد، یه سیگار مثلا خاصی بیاد که من دستم میگیرم، همه چششون میدونی این سیگار من. من با سیگارش، با جاخه سیگاریش، نمیدونم، با بعضی با ظروف آشپزخونه‌شون میرن جهنم، همین با ظروف آشپزخونه. پوزی میخواد بده دیگه. حسن یک کسی یه لباسی میپوشه که با لباسای دیگه خیلی فرق داره، لابد له من التکبر. لابد له یعنی خواهناها گرفتار خود بزرگ بینی و تکبر میشه، تو اون مورد میخواد بزرگی بکن. و لابد للمتکبر من النار، متکبر چاره نیست که میره جهنم. ببین میگه فلا بوده، یعنی راه نمیدن تو رو تو بهشت وقتی تو ذره از تکبر تو زندگیت باشه یا افکار تکبر آمیز داشته باشه. تو حوزه اخلاق، تو حوزه احکام، تو حوزه آداب خیلی دقت بکنیم که خدای نکرده از همه بدتر تو حوزه اعتقادات جلوی خدا وای نستیم. ما این کاره نیستیم، جنس ما این نیست که هی کرکری بخونیم برای خدا و اهل بیت، جنس ما این نیست. ما آدمایی داریم تو این تلویزیون نشون میدن، کانالا هست، گروه تشکیل میدن، حزب تشکیل میدن تا دین رو مسخره کنن، احکام دین رو مسخره کنن. خیلی خطرناکه، نمیفهمن اینا دارن با خودشون چه میکنن. صریحا میگه من برای که با خدا لج بکنم، با خدا لج بکنم، از این بعد میخوام این کارا رو انجام بدم. تکبر. آقا این انجیل اومده گفته که پیامبر میاد، پیامبر آخرالزمان اسمش هم گفته، اینم پیامبر بعدی اومده، زیر بار نمیرن که، زیر بار نمیرن. تو تورات اسم امام زمان اومده، اسم سید الشهدا اومده، اسم پیغمبر اومده. این پیغمبر عاشق اون پیغمبره، اون این پیغمبر آخر زمان اینو دوست داره، داره اینو تایید میکنه. ایمان بیار، نه ما میخوایم نمیدونم اینجوری بمونیم. آقا اون خدایی که پیامبر قبلی و فرستاده، پیامبر آخر زمان هم این فرستاده، این پیامبر آخر زمان همین پیامبر قبلی رو داره تایید میکنه. اصلا دینهای متفاوت که ندارن، دین واحد دارن. اختلاف ادیان در بخش شریعتشونه، فقط تو بخش حقیقت و طریقت ادیان هیچ فرقی با هم ندارن. تو بخش شریعته که شریعت تابع زمان و مکانه. خب حالا اون زمان تو اون احکامشون یه چیزایی بوده یه چیزایی نبوده، مثلا روزشون 2 ماه بوده، حالا اینجور شده روزش 1 ماه، نمازشون مثلا اونا نمیدونم 10 رکعت بوده، حالا این آخر زمان پیغمبر آخر زمان شده 17 رکعت. قوانین که شبیه هم هستش، اصلی ترین ارکان دین که اعتقادات حقیقت و طریقته که یکیه، تو شریعت از متفاوت می زیر بار نمیره، متکبر. خب به صلوات خط بفهمید. من تکبر علی الله درجتن و زعه الله درجتن حتی یجعله فی اسفل السافلین. میگه هر کس در مقابل خدا یه درجه تکبر ببرزه، خدا یه درجه پایینش میاره، یه درجه خارش میکنه و انقدر این ادامه پیدا میکنه تا به اسفل و سافلین میرسه، یه پایین ترین درجه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه موقعی دیدن نشسته، این حدیث از خود پیامبر بود، یه دفعه پیامبر به یه حالت وحشتناکی خیره شد. گفتن چی شد؟ گفت صدای شنیدم، صدای ترسناکی بود. گفت چی یا رسول الله؟ فرمود یه کافر رو 70 سال پیش از لب جهنم انداختن، الان رسید به ته جهنم. این صدای برخورد این با ته جهنم بود، رسید به ته جهنم. به محضی که در مقابل یه قانون خدا میگی نه، هرچی که بهت میگن پسکلفتی میکنی، خدا یه جا میزنه تو سرت، یه جا خارت میکنه، اونم توسط کسی خارت میکنه، توسط کسی خارت میکنه که تو به خاطر همون کس گناه کردی. میگه مادر شوهرم اینا اینجوری دوست دارن، گفتن که مثلا دوست دارن همون مادر شوهر خدا بلای سرت میاره، همون مادر شوهر، همون خواهر شوهر، همون شوهره خارت میکنه. بچه هم اینجوری، بچه یه حدی داردی، بچه هم جای خدا رو بگیره که به خاطر بچهش میره کار حرام انجام میده، لقمه پول نزولی میگیره برای بچه هم، مدرسه بچه هم، سرویس بچه هم، لباس بچه هم، دانشگاه بچه هم. بعد همون بچه مثل گرگ وای میشه صورت پدر مادر، تحقیرشون میکنه بعدن، بعدم تنهاشون میذاره میره دنبال کار خودش. همون بچه تو خدا، همین بچه جلو خدا وایستادی، خدا با همین بچه شکنجت میده. قرآن میگه ما کفار رو نگاه نکنید به اینکه فرزند دارن، فرزند زیاد دارن، ثروت دارن، ما با همین فرزند و ثروت شکنجهشون میدیم تو دنیا و آخرت. با همین فرزندانشون، با همین ثروتشون اینا رو شکنجه میدیم، چون با مقاومت و پوسکولوفی در مقابل خدا انسانی رو به دست میاره، خود تحصیل میکنه. خیلی خوبه انسان هر چی از خدا شنید بگه چشم باشه همین رو رعایت میکنم. یه ذره پوسکولوفتی بکنی، گندگی بکنی، خدا تو همین دنیا خارت میکنه، تحقیر میشی، آخرتم که سر جای خودش. آخرین حدیث هم میخوام در مورد تکبر در عبادت. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل یستجیب لکل من دعاه و یورد النار علی من عصاه و کل مستکبر عن عبادته. قال الله تعالی، قال الله عز وجل ادعونی استجب لکم من الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. خب خداوند تبارک و تعالی اجابت میکنه هر کس که او رو دعا بکنه. و یورد و نار علی من عصا، اونهایی که عصیان میکنن خدا رو، نافرمانی میکنن خدا رو. این تو بحث گناه اینا رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم ما تو فارسی فقط یه کلمه داریم میگیم گناه، ولی تو عربی میگیم، تو گناه شناسی توضیح میدیم، ذنب، معصیت، جرم، عصیان، اینا هر کدوم واژه‌های حقوقی داره، فرق میکنه نظر مقامات انسان شناسی، توضیح دادم اونجا. عصیان نافرمانیه، نافرمانی یعنی که وای میسه جلو خدا، میگه آقا مهریه زیاد، نفاق میاره، دعوا میاره، باز اصرار داره، اصرار داره، شنیده که گناه نباید مهریه زیاد بذاره، دوباره شروع حرف خودش آخر جلو خدا. بهش میگن عصیان، بهش میگن عصیان. بی خداوند جهنم رو یور دنیا داخل میکنه، وارد میکنه، علی من عصا، کسی که معصیت بکنه او رو داخل جهنم میکنه. و هر کسی که تکبر میبرزه از عبادت خدا، نماز نمیخونه، ککش هم نمیگزه، روزه نمیگیره، راحت، آیا کسی خجالت میکشه، یواشکی میگه من نمیدونم زخم معده دارم، زخم اسناشد دارم، یه دروغی میگه، با حی پوششی از دروغ و حیا و مریضی روزه نمیگیره، حالا اونم جهنم خودشو داره، یه کسی میگه اصلا روزه چیه، نماز چیه، خرافات چیه، خمس چیه، زکات چیه، حجاب چیه، یه همینجوری با تکبر، با تمسخر عصیان میکنه، از عبادت خدا رو انجام نمیده. وقتی میگه عبادت خدا، منظور نماز نیستا، منظور خمس هم عبادت، برای همین هم قصد قربت میخواد، چون قصد قربت نداشته باشید باطله، برای ریاکاری بخوای خمس بدی باطله، باید مجدد خمس بدی و مثل نماز قربتن الالله. حج ما بریم به ما بگن حاج آقا، ما چقدر آدم میشناسیم اینجوری رفتن حج، یعنی رفیقام همه سه نفر هستن، همهشون میگن حاج تقی، حاج حمید، حاج رضا، هیچ کی ما رو اینجوری صدا نمیکنه، ما هم مش محمدیم، اصلا مستطیل نیست، حتی پول قرض گرفته یا این ور اون ور کرده، پاشده یه حج رفته با پول قرضی، پدر خانواده‌اش هم درآورده که این بره یه بار حج، اینم بشه حاج محمد هم به این بگن، خفش میکنه کسی حاجی صداش نکرده، آیا حاجی بوده، یه کلاسی داره، بالاخره رفیقامون داریم عقب میفتیم، نمیدونم مجاریم عقب میفتیم، به اون همه اونا میگن حاج خانم، من نمیگن حاج خانم، اینجوری نه، عبادت برای خدا باید باشه. ادعونی، بعد حضرت این آیه رو میاره، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا که اجابت کنم شما رو، کسانی که استکبار میبرزند، گندگی میکنند، پوسکلفتی میکنند، این لذی استکبرون عن عبادتی، از عبادت من استکبار دارند، سید خلون جهنم داخلین، به زودی با خاری داخل جهنمشون میکنی، به زودی سید خلون، یعنی خودشون با خاری میرن تو جهنم. چه خاری از این بالاتر که انسان نماز نخونه؟ این تو دنیا اصلا خاری داره. این فکر میکنه که نماز نمیخونه یعنی چی؟ یعنی از توقف در مقابل خدا، بهرمندی از خدا، لذت از خدا، عشق با خدا خودتو محروم کردی، داری خودتو نابود میکنی. از این خارتر هم داریم ما؟ کسی که در مقابل خدا اینقدر پوسکلفتی بکنه، خمس نمیده، فکر میکنه خیلی زرنگی، خمس نمیده یعنی خودتو از یه برکت بزرگ محروم کردی، برکت مادی دنیایی یا حالا آخرتیش که بماند. پس اینو دقت بکنیم که خدا انشاءالله همه ما رو به حق محمد و آل محمد از این صفات رذیل به خصوص تکبر پاش بفرماید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل